ساعت 5 بعد از ظهر به وقت تهران، 2:30 بعد از ظهر به وقت پراگ به رادیو فردا گوش میکنید. مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی در بغداد در جریان است. دومین روز از انتخابات ریاست جمهوری مصر در حال برگزاری است. گروه تحقیق سازمان ملل میگوید هر دو طرف در سوریه حقوق بشر را نقض کرده‌اند. با سلام دوباره به شما شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم با آخرین خبرها و گزارش‌ها تا این ساعت از رادیو فردا. در حالی که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 پس از وقفه‌ای از بعد از ظهر امروز در بغداد از سر گرفته شده، برخی رسانه‌ها از توافق طرفین برای انجام دور بعدی گفتگوها در ژنو خبر می‌دهند، اما برخی دیگر می‌گویند مذاکرات در این مورد ادامه دارد. بعضی از خبرگزاری‌ها نیز از قول مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، می‌گویند همین که طرفین به مذاکره ادامه دادند به معنای پیشرفت است. در همین حال گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که قیمت ارز و سکه همزمان با مذاکرات هسته‌ای در بغداد امروز در ایران افزایش یافت. بنابر گزارش‌ها قرار است سعید جلیلی و کاترین اشتون، مذاکره کنندگان ارشد دو طرف، پس از پایان نشست نتایج مذاکرات را در کنفرانسی خبری اعلام کنند. دومین روز از انتخابات ریاست جمهوری مصر از صبح پنجشنبه در این کشور در حال برگزاری است. 12 نامزد در انتخابات رقابت می‌کنند. نظر سنجی‌های قبلی نشان از پیشتازی امر موسی رئیس پیشین اتحادیه عرب و محمد مرسی نامزد گروه اخوان المسلمین نسبت به سایر رقبا داشته است. بنابر گمان زنی‌ها انتخابات احتمالاً به دور دوم کشیده خواهد شد که چند هفته دیگر قرار است برگزار شود. هیئت مستقل تحقیق که از سوی سازمان ملل متحد مأمور بررسی اوضاع در سوریه شده بود اعلام کرده است که نیروهای امنیتی حکومت و شورشان مسلح هر دو حقوق بشر را نقض کردند. کمیسیون مستقل تفحص درباره سوریه که سال گذشته میلادی با خاص شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد، روز پنجشنبه در گزارش خود اعلام کرده است که بیشترین جنایت‌هایی که از ماه مارس ثبت شده، از جمله گلوله باران، اعدام و شکنجه کودکان توسط نیروهای امنیتی و نظامی حکومت سوریه انجام گرفته. این گزارش در این حال می‌افزاید که شورشیان مسلح در مواردی به اعدام یا شکنجه سربازان بازداشتی دست زده‌اند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن ابلاغ قانون بودجه سال 1391 کل کشور از نمایندگان مجلس انتقاد کرده که تغییرات وسیع را در لایحه بودجه دادند. محمود احمدی نژاد در نامش به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفته است که تغییرات وسیع نمایندگان مجلس در لایحه بودجه موجب استحاله آن شده و عملا لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل شده است. رئیس جمهوری ایران بندهایی از قانون بودجه را مخالف قانون اساسی، تبعیض آمیز، تورمزا و سبب افزایش معوقات بانکی خوانده است. و نیروی دریایی ایران به کمک کشتی باری آمریکایی در دریای عمان که مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفته بود شتافت. به گفته شرکت کشتیرانی مرسک، مالک کشتی تگزاس، این کشتی در راه عزیمت به امارات متحده عربی مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفت و یک کشتی ایرانی اولین شناوری بود که به پیام درخواست کمک آن پاسخ داد. به گفته مالک این کشتی، این کمک رسانی ظهر چهارشنبه در شمال شرقی بندر فجیره روی داد. ما در اینجا به مجله هفتگی صحنه گوش میکنیم که روایتی است رادیویی از آثار نمایشی موفق هفته گذشته. این مجله را بابک غفوری آذر تهیه میکند.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
همراهان و علاقه‌مندان سینما و تئاتر، به 20 شماره از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر از شما دعوت می‌کنم در 10 دقیقه آینده با مجله صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
روند اتفاقات پیرامون سینمای ایران این هفته با نقض حکم انحلال خانه سینما توسط دیوان عدالت اداری وارد مرحله تازه‌ای شد. هرچند وزارت ارشاد میگوید از نظر این نهاد حکم تعطیلی و انحلال خانه سینما همچنان به قوت خود باقی است، اما سینماگران امیدوارند از روز چهارشنبه بار دیگر بتوانند شاهد بازگشایی اصلی ترین نهاد صنفیشان باشند. با این همه مجموع اتفاقات چند ماه اخیر در سینمای ایران نشان از منازعات گسترده پیرامون این حوزه مهم فرهنگی نزد مقامات مسئول دارد و اینکه سینما تبدیل به محل منازعه زیه جریان‌های مختلف سیاسی درون حاکمیت جمهوری اسلامی شده است. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگی، در تحلیل اتفاقات چند ماه اخیر پیرامون سینمای ایران می‌گوید:
وضعیت فعلی سینمای ایران به شدت متأثر از فضای سیاسی درگیری بین حکومت و دولت در ایران هست. پایین کشیدن دو فیلمی که دولت تهیه کرده و مورد تایید دولت هست. از سوی دیگه می‌بینیم که برنامه محافظه‌کار هفت که یک برنامه بود که حالا در طی چند سال گذشته یک مقدار جا باز کرده بود و تونسته بود یک مقدار با همون محافظه کاری ها و در چارچوب مدیوم صدا و سیما یک مقدار سینما رو نقد بکنه، از سمت حکومت تعطیل میشه. این جریانات در کنار هم دیگه برآیندی میده که حاکمیت قصد کرده برای به چالش کشوندن دولت و وزارت ارشاد و معاون سینمای در زمینه فرهنگ. و امروز هم که حکم خانه سینما ما از طرف دادگاه صادر شد و تسلیم وزارت ارشاد نقض شد و دوباره جا داده شد به وزارت ارشاد برای بررسی دوباره موضوع، نشون دهنده این هست که این دعواها ادامه دار هست.
در هفته‌ای که گذشت اخبار حاشیه‌ای زیادی درباره تعویق اکران فیلم‌های مختلف منتشر شد، از جمله سازندگان دو فیلم تلفن همراه رئیس جمهور و ضد گلوله در گفتگو با خبرگزاری‌های مختلف گفتند که به رغم توافقات اولیه با سینماها و شورای صنفی نمایش، وزارت ارشاد اکران فیلم‌هایشان را در زمان فعلی مناسب ندانسته است، اتفاقی که نشانگر تداوم آشفتگی و بی‌ثباتی در فضای فعلی سینماست. رضا صدیق درباره تبعات تداوم چنین وضعیتی که باعث انتقاد دامنه‌دار سینماگران شده اعتقاد دارد:
وقتی که با چندی تا از فیلمسازهای جوان و پیشکسوت سینما ایران بحث می‌کردم، فضا رو اصلا فضای مساعدی ندیدن و فضای کاملا به هم ریخته و بدون سر و تهی می‌دیدن فضا رو، یعنی کاملا توی صحبتاشون مشخص بود که بلا تکلیف اصلا و نمی‌دونن چطور باید رفتار بکنن و اصلا چطور باید برخورد بکنن با این موضوع و حتی فیلمنامه‌هاشون و کارشون رو چطور جلو ببرن با توجه به اینکه دولت رو هم به شدت محافظه‌کار می‌دونن نسبت به تصمیم‌های حاکمیت و بلا تکلیف هستن بین حاکمیت و دولت، یعنی نمی‌دونن که بالاخره باید فیلمنامه‌شون یا فیلمشون با به سلیقه دولت باشه یا با به سلیقه و تایید حاکمیت. ما سال پیش تقریبا ظرف 6 ماه حدود 70 تا پروانه ساخت نمایش داشتیم که اعتراض برخی از سینماگران همراه بود و الان از بعد از عید ما شاید 2 الی 3 تا فیلم باشه که پروانه ساخت گرفته باشن. این بحث هم بحث فرهنگ و هنر و سینما نیست در حال حاضر و بحث کاملا بحث تصاحب سینما هست، تصاحبی که درگیریش بین دولت و حاکمیت هست که در هر دو صورت به ضرر سینما هست.
در میانه این بی‌ثباتی وضعیت فروش سینماها در ایران مناسب نیست و در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته با وجود افزایش قیمت بلیت نشانگر کاهش مخاطبان است. در این شرایط همچنان فیلم نارنجی پوش داریوش مرجویی با وجود اتمام نمایشش در سینمای سرگروهش فروش روزانه بهتری نسبت به فیلم‌های دیگر دارد و بعد از آن فیلم روزهای زندگی در جدول وضعیت بهتری دارد. این فیلم که ساخته پرویز شیخ‌تادی است با موضوعی درباره روزهای پایانی جنگ ایران و عراق در جشنواره پیشین فیلم فجر از سوی داوران با استقبال مواجه شد و جوایز زیادی از جمله جایزه بهترین کارگردان را دریافت کرد.
شرایط والیبال بازی می‌کنید.
بالاخره مملکت سر عقل اومد. وقتی اون بالا میگه صلح، دیگه شما چه کاری؟ بری سر زندگیتون. داستان تموم شد. کلاً انگار با صلح مخالفین.
مجموعه فروش فیلم روزهای زندگی پس از نزدیک به 2 هفته نمایش 100 میلیون تومان شده و پس از آن فیلم خنده در باران با 85 و چک با 75 میلیون تومان در رده‌های بعدی قرار دارد.
سینمای جهان.
رویدادهای مرتبط با 65مین دوره جشنواره فیلم کن نگاه‌های علاقه‌مندان جدی سینما را معطوف به خود کرده است. جشنواره‌ای که پس از گذشت تقریبا نیمی از آن، ساخته جدید میشائیل هانکه، فیلمساز شناخته شده اتریشی با نام عشق، بیش از بقیه فیلم‌ها نظر منتقدان را به خود جلب کرده است.
اما tout à l'heure quand je suis entrée, je me suis rappelé comment je vous écoutais toujours faire l'amour quand j'étais petite. Ça me donnait le sentiment que vous vous aimiez.
نام‌های ایرانی حاضر در کن امسال نیز خبرساز بودند. از واکنش‌های مختلف به ساخته جدید عباس کیارستمی گرفته تا استقبال نسبی از فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی در بخش دو هفته کارگردانان. در این میان اهدای جایزه رسانه‌ای اتحادیه اروپا به اصغر فرهادی و اعلام جزئیات تازه‌ای از فیلم آینده او از جمله بازی ماریون کوتیار و طاهر رحیم هم از جمله خبرسازی‌های قابل توجه سینماگران ایرانی در کن 65م بود. اما در اکران سینماها فیلم ابرقهرمانی انتقامجویان همچنان به صدر نشینیش ادامه می‌دهد و این هفته از مجموع بازارهای آمریکای شمالی و کل دنیا 112 میلیون دلار دیگر به درآمدهایش افزود و مجموع فروشش را پس از 17 روز به 1 میلیارد و 180 میلیون دلار رساند، رقمی که این فیلم را تبدیل به چهارمین فیلم پرفروش تاریخ سینمای دنیا کرده است. جدیترین رقیب انتقام جویان در این هفته اکشن علمی تخیلی سفینه جنگی بود که در هفته اول نمایشش تنها 25 میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش کرد و با اختلاف زیاد در رده دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. رده سوم جدول را هم کمدی دیکتاتور ساخته لری چارلز با 17 میلیون دلار فروش به دست آورد. فیلمی که در آن ساشا بارون کوهن، کمدیانی که با سری فیلم‌های برات معروف شد، نقش رهبر خودکامه کشوری خیالی به نام وادیه را بازی می‌کند که اجرایش یادآور چهره‌های سیاسی واقعی مانند معمر قذافی است.
I am for free press, fair elections and equal rights for women. I can't say that.
Prime Leader, the United Nations demands that you come to New York and address them.
Fine! We are going to America. I ain't gotta tell you what it's your boy
hope. Theater. مهمترین اتفاق هفته گذشته تئاتر ایران اعلام اجرای نمایشی توسط بهرام بیضایی، چهره معتبر نمایش ایران در آمریکا بود. نمایشی که جانا و بلادور نام دارد و با استفاده از تکنیک سایه بازی و بر مبنای مضامین اسطوره‌ای و تلفیق شعر و موسیقی و عروسک با بازی مژده شمسایی و محسن نامجو از یک ماه آینده در کالیفرنیا به روی صحنه می‌رود. این خبر همزمان با برگزاری مراسم رونمایی کتاب تازه بیضایی با نام هزار افسان کجاست اعلام شد و خود بهرام بیضایی نیز در پیامی تصویری خطاب به حاضران در آن مراسم گفت:
قبل از هر چیز درود به شما. اگر صدا رو میشنوید، معمولاً باید گفت دلتنگم، دوری، غربت، از این حرفا. خوشحال میشین اگه بگم دلتنگم؟ آره، هستن کسایی که خوشحال میشن، پس نمیگم. در عوض خوشحالم که هزار افسان کجاست در اومد، یکی از ده ها حرف نگفته.
هفته گذشته جریان دولتی مدیریت تئاتر مراسم جشن اردیبهشت تئاتر ایران را با حضور وزیر ارشاد برگزار کرد و همچنین در برنامه دیگری افتتاح شبکه نمایش خانگی تئاتر با عنوان تئاتر در خانه اعلام شد. هفته پیش همچنین عوامل نمایش آمدیم نبودید رفتیم همزمان با پایان اجرای اثرشان اعلام کردند که نمایششان با جذب 30,000 تماشاگر در مدت نزدیک به 3 ماه اجرا رکورد فروش تئاتر در ایران را البته با بلیت‌های 20,000 تومانی شکستند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک
کرد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221120 21 12.